دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز، جمعه هشتمین روز از نخستین ماه سال 1399 شمسی. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی دقیق خواهیم انداخت به آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. رئیس پلیس راه نیروی انتظامی روز جمعه از جریمه 500 هزار تومانی متخلفان طرح فاصله اجتماعی خبر داد. تیمور حسینی گفت خودروهای افراد خاطی به مدت یک ماه در پارکینگ متوقف خواهد شد. به گفته او این طرح از روز جمعه امروز در همه خروجی های استانهای ایران اجرا می شود و هیچ شهروندی اجازه خروج از استان خود را نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه خودروهایی که ساکن تهران نباشند اجازه ورود به این شهر داده به خودروهایی که ساکن تهران نباشند اجازه ورود به این شهر داده نمی شود، از کسانی که به سفر رفتند خواست سریعاً برنامه بازگشت خود را تنظیم کنند. بر اساس طرح موسوم به فاصله اجتماعی، افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود به آن شهر هستند و ورود افراد غیر ساکن به آن ممنوع است. همچنین مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان این طرح تعطیل خواهند بود. به علاوه برگزاری هر گونه مراسم رسمی و غیر رسمی که موجب تجمع افراد شود ممنوع است. در این حال پارک‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و اماکنی که محل تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود. تازه ترین گزارش ها حاکی است که شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در جهان از 510 هزار تن فراتر رفته و شمار درگذشتگان نیز به بیش از 23 هزار تن رسیده است. طبق آمارهای رسمی بیشترین شمار جانباختگان در ایتالیا و اسپانیا گزارش شده است. پس از این دو کشور چین و ایران بالاترین میزان مرگ و میر را داشتند. از نظر میزان ابتلا نیز ایالات متحده بالاترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را گزارش کرده است. در آمریکا تا پایان روز پنجشنبه بیش از 83 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 1200 تن نیز در پی ابتلا جان باختند. مجلس سنای آمریکا بسته کمکی به ارزش بیش از 2000 میلیارد دلار برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا تصویب کرده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در تماس تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود بر حمایت پکن از واشنگتن در مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد. آقای ترامپ نیز در حساب توییتر خود با اشاره به این تماس تلفنی از همکاری مشترک دو کشور برای مقابله با این بیماری خبر داد. پیشتر دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد ایالات متحده چین را به عدم شفافیت درباره گسترش ویروس کرونا متهم می‌کردند. به گفته وزیر خارجه چین آقای شی در این تماس تلفنی تأکید کرد که کشورش با بیش از 80 هزار مبتلا به ویروس کرونا به طور شفاف درباره این بیماری عمل کرده است. در پی افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان عقیدتی سیاسی در این کشور شد. این نهاد بین‌المللی روز پنجشنبه با اشاره به نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تمام اقدامات لازم را برای مراقبت از سلامت زندانیان انجام دهند. عفو بین‌الملل در ادامه خواستار آزادی فوری زندانیانی شد که یا در انتظار تشکیل دادگاه بوده و یا در معرض خطر وخامت بیماری یا مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. قوه قضاییه اعلام کرده که برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها 85 هزار زندانی را آزاد کرده است، ولی خانواده زندانیان سیاسی میگویند این رویکرد شامل حال اغلب این زندانیان نمی‌شود. سمیرا
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بلحری بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار مهم رو مطالعه بکنید، همینطور میتونید مطالب دیگری رو ببینید نظیر دانستنی‌های مهم در مورد شیوع و ابتلا به کرونا که میتونه اطلاعات شما رو در رابطه با ویروس کرونا و اینکه چطور میتونید از خودتون محافظت کنید بالا ببره. اما در مجله نیمروزی امروز، آغاز طرح فاصله گذاری اجتماعی دولت میگوید با کسی شوخی ندارد. تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در آمریکا از چین هم بیشتر شد. 85,612 مبتلای قطعی در آمریکا. وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در بحبوحه شیوع ویروس کرونا. همچنان نهادهای حقوق بشری دغدغه‌مندند. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. پس از دو روز بحث و گفتگو، سرانجام اعلام شد که از بامداد امروز جمعه طرح ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تازه دولت برای مهار ویروس کرونا اجرایی میشه. جریمه‌هایی در نظر گرفته شده، نظیر اینکه اگر شما از شهری عازم شهر دیگری هستید و در حال سفر 500,000 تومان جریمه خواهید شد، خودروی شما برای یک ماه متوقف خواهد شد و هیچ شهروندی حق این رو نداره که از استان خودش به استان دیگری بره. جابجایی ها ممکن هست، اما تنها و تنها در شرایط اضطراری. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که تحولات مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده. محمد، چه اخباری رو امروز تو دیدی؟
همونطوری که سمیرا خودت هم اشاره کردی، اول لازم سلام کنم به تو و به شنوندگانمون. خب ما شاهد این هستیم که از ساعت 24 دیشب اقداماتی صورت گرفت در خصوص فاصله گذاری اجتماعی. روزهای قبل شاهد زمزمه هایی در این باره بودیم، به هر حال حتی درباره اینکه چه اسمی روش گذاشته بشه تردیدهایی وجود داشت. در ابتدا گفته شد که فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر نیست و باید به سمت فاصله گذاری جغرافیایی بریم، چرا که با توجه به حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی امکان فاصله گذاری اجتماعی تقریبا غیر ممکنه. اما مسئله این بود که هنوز تعریف مشخصی هم وجود نداشت از سوی مقام‌های دولتی درباره اینکه منظور از فاصله گذاری اجتماعی چیه. اما امروز ما شاهد این بودیم که مقام‌های دولتی به هر حال یک تعریف مشخص‌تری رو از فاصله گذاری اجتماعی ارائه دادن و عنوان کردن که منظور این هست که در اصل تماس‌ها کاهش پیدا کنه و ترددها به حداقل برسه، جز در موارد ضروری و تردد غیر ضروری صورت نگیره. از این رو بود که به هر حال تمهیداتی اندیشیده شد و اونطوری که گفته شده مثلا درباره تهران اعمال ممنوعیت در 14 مبادی خروجی این استان صورت گرفته، به گفته استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی، و در دیگر شهرها هم ما شاهد همین موضوع بودیم. اون چیزی که میشه فهمید به گفته حسین قاسمی که دبیر امنیت اجتماعی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور هست، به جز یکی دو استان در همه استانها این کاهش وجود داشته. آقای قاسمی اسمی نمیبره در گفتگویی که با یکی از شبکه‌های داخلی ایران داشته، هیچ اسمی از این استانها به میون نمیاره. اما اگر ما صحبت‌های ایرنا و محمد امارلو، کارشناس عملیات و کنترل ترافیک پلیس راه خراسان شمالی رو مبنا قرار بدیم، اینطور باید به نظر برسه که خراسان شمالی یکی از این استان هاست که طرح فاصله گذاری اجتماعی که از امروز به طور رسمی آغاز شده رو اونطوری که آقای امارلو میگه مردم همراهی خوبی در اجراش نداشتن. اما از همین لحظه‌ای که اجرا آغاز شده ما شاهد این بودیم که تمهیداتی که گفته شده داره صورت اجرایی به خودش میگیره. نمیدونم آیا ما صدای آقای قاسمی رو داریم که لحظاتی رو با هم بشنویم؟
بله بله، حتما حتما. محمد،
عدم توجه مردودی از شهروندان به این طرح هم ضمانت اجرایی دیده شده. جریمه 500,000 تومانی که در واقع کدش هم دیروز در سامانه پلیس راهنمای رانندگی تعریف شده و از امروز اعمال میشه. همچنین پلمپ اصنافی که خدای نکرده بخوان توجه نکنن و یا توقیف خودروها، اینها هم به شدت در دستور کار هست.
بله، همونطوری که شنیدیم این مسئله آغاز شده، یعنی ما شاهد این هستیم که در ایزه 200 واحد صنفی تعطیل شدن. گفته شده که اینها بیشترشون آرایشگاه‌های مردانه و زنانه بودند. همچنین در شازند در عراق شاهد این بودیم که 3 واحد صنفی توقیف شدن، که جالب ترین نکته این بوده که اینها رستوران بودن. با توجه به اینکه محدودیت‌هایی رو ما شاهد بودیم درباره رستوران‌ها و می‌دونیم که اونها از مدت‌ها پیش گفته شده بود که باید فعالیت نمی‌کردن. به هر حال ما نزدیک 13 بدر هم هستیم سمیرا،
بله.
و همونجور که می‌دونیم مسئله اساسی شاید این باشه که توصیه‌ها بیشتر داره میره به اون سمت، ضمن اینکه گفته شده تا 15 فروردین ماه این طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا میشه، اما امکان داره تا 20 فروردین ماه هم ادامه پیدا کنه. و اون چیزی که سمیرا میشه بهش اشاره کرد اینه که تفرجگاه‌ها به طور کلی تعطیل هستند و هیچ فعالیتی نخواهند داشت، اما در مورد مترو و اتوبوس‌های شهری هم قراره که رعایت فاصله بین افرادی که تردد می‌کنند در اونها انجام بگیره، یعنی که افراد با فاصله از هم بشینن.
ممنوعیت‌های در روزهای 12 و 13 فروردین ماه هم در نظر گرفته شده که مشخصاً در رابطه با حضور در پارک‌ها، بوستان‌ها و طبیعت است. با توجه به ماجرای 13 بدر، محمد، فقط آمار رو بگم، آمار منتشر شد دقایقی پیش، وزارت بهداشت تازه ترین آمار رو اعلام کرد که از این قرار هست، بله، از ظهر دیروز 7 فروردین ماه تا ظهر امروز 8 فروردین ماه متاسفانه 144 مورد فوت رو داشتیم، جان خودشون رو 144 نفر از دست دادن، مجموع فوت شدگان به 2378 تن رسید، تعداد مبتلایان هم 2926 نفر اضافه شدند که مجموعاً 32332 نفر در ایران تا کنون مبتلا شدند به ویروس کرونا. باز هم در ادامه مجله‌ها و برنامه‌های امروز از شما با شما در رابطه با آمار خواهیم گفت. متشکرم از محمد زرقامی همکارم از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما همونطور که میشنوید، به عنوان مثال در 24 ساعت گذشته چیز قریب به 3000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند، نزدیک به 150 نفر جان خودشون را از دست دادن. این آماری است که کم و زیاد داره هر روز تکرار میشه. در این وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌ها مایه نگرانی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری هستند. اینکه اگر کرونا به زندان‌ها برسه، آن افرادی که به خاطر اعتقاداتشون، به خاطر فعالیت‌های مدنیشون زندانی شدن، چه اتفاقی برای اونها خواهد افتاد. اجازه بدید همراه بشیم در اینجا با شعله زمینی، فعال حقوق بشر، و از او بیشتر بپرسیم در رابطه با این نگرانی‌ها. خانم زمینی، سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به مجله نیمروزی.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم زمینی، مجدداً سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی تعلل میکنه در آزاد کردن زندانیان سیاسی؟
ببینین، اجازه بدین من در این مورد صحبت بکنم که محیط زندان محیط بسیار خطرناکی هستش، برای اینکه سیستمی که عمل میکنه محیط زندان مثل یه انکوباتور هست، محیط کشت بیماری هستش. زندانی های که در زندان های ایران هستن با محیط های پر ازدحام مواجه هستن، به طور طولانی مدت با بقیه زندانی ها در تماس هستن و از نظر سیستم ایمنی بدنشون هم به شدت ضعیف هستش. میدونین که در بسیاری از سلول‌ها نه پنجره وجود داره، نه در زندان‌ها غذای سالم و تازه وجود داره. زندانی‌ها سال‌هاست که در این مورد صحبت می‌کنن که دسترسی به میوه سبزیجات اینها ندارن و خلاصه از نظر سیستم بدنیشون هم به شدت ضعیف‌تر از کسانی هستن که بیرون زندان هستن، در صورتی که ما می‌دونیم که هر کسی حق این رو داره که با بالاترین استانداردهای موجود برای سلامت جسمی و روحیش دسترسی داشته باشه. این جزء حقوق بشری انسان ها هستش و اینکه طبق قواعد نلسون ماندلا باید در زندان ها شرایط بهداشتی درمانی مناسب باشه. ما متاسفانه میبینیم که جمهوری اسلامی در مورد خیلی چیزها داره تعلل میکنه، یعنی مسئله فقط مسئله زندان ها نبوده و از ابتدا باید قرنطینه میکرد شهر قم رو، نکرد. از ابتدا باید سفرها رو محدود میکرد، نکرد. و با این تعللی که داره میکنه در حقیقت جان انسانها رو مدام داره بیشتر و بیشتر در خطر میندازه و این واقعا شرایط خطرناکی رو برای کلیه مردم در ایران به خصوص برای زندانی ها به وجود آورده و واقعا باعث نگرانی همه هستش. من یه چیز دیگر رو اضافه بکنم. ببینید در زندان ها امکان این چیزی که الانه دارن روش کار میکنن که فاصله اجتماعی داشته باشن، آدم ها دو متر فاصله رو حفظ بکنن و غیره، اصلا وجود نداره. یعنی انقدر این زندان ها پر ازدحام هستن. حالا به عبارتی میگن 250,000 نفر زندانی ما داریم در کل آمار رسمی، حدود 70,000 نفر شو طبق آمار رسمی میگن که آزاد کردن، ولی ما همواره با این مسئله مواجه بودیم که زندان ها ازدحام بسیار زیادی دارن. الان به خصوص با توجه به اینکه توی زندان ها اومدن بخش های قرنطینه به نظر خودشون درست کردن، باز دوباره بقیه زندانی ها بیشتر به همدیگه نزدیک هستن.
خانم زمینی، به آزادی 85,000 زندانی اشاره کردید. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که این افراد مشمول عفو نوروزی آیت الله خامنه ای شدند و گفته بود که بیش از نیمی از زندانیان سیاسی آزاد شدند، اگر در مرخصی هستند لازم نیست که برگردن به زندان. با این همه خانواده های زندانیان سیاسی گفتند که این رویکرد شامل حال عزیزانشون نشده. نظر شما چه است در این رابطه که این خبر اعلام شد ولی از اون طرف ما شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عقیدتی نبودیم؟
ببینید مسئله اینجا هستش که جمهوری اسلامی در کلیتش بازجوها در زندان به بسیاری از زندانیان سیاسی گفتن که ما نمیذاریم شما زنده از این زندان ها بیرون برید و این خطری هستش که همه به شدت به نگرانش هستن که اینها به قصد بعضی ها رو میخوان در زندان نگه دارن و حالا اینکه آیا این افراد بالاخره مقاومت بدنشون اجازه بده که زنده بمونند و یا نه، این خودش مسئله هستش. اتفاقا این صحبتی که اینها کردن، اینها تمام این مدت میگفتن که ما زندانی سیاسی نداریم، این صحبتی که کردن نشون دادش که در رابطه با 10,000 نفر که در زندان ها هستن و نیمیشون آزاد شدن، یعنی ما هنوز 5,000 نفر زندانی سیاسی توی زندان ها داریم و اینکه این 5,000 نفر به گفته خودشون دیگه که نیمی از امنیتی ها آزاد شدن و این 5,000 نفر خب جونشون همچنان در خطر هستش، کاملا مشخص هستش که اینا گفتن که اونایی که بیشتر از 5 سال در حقیقت سه زمان حکمشون هست و باید در زندان بمونن اونها را آزاد می کنن و بسیاری از زندانیان امنیتی تحت این شرایط هستن. ولی یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم، بله، ایران 2 هفته پیش دوباره در بررسی دوره ایش قبول کرد که قواعد نلسون ماندلا رو رعایت بکنه و قواعد نلسون ماندلا میگه تمام شرایط استانداردهایی که بیرون زندان هست برای زندانی ها باید به وجود بیاره. متاسفانه ما میبینیم که حتی مواد ضد عفونی دست هم به این زندانی ها داده نشده و باید خودشون صابونشون رو هم بخرن، مثل همیشه که این شرایط خیلی بد در زندان ها وجود داشته.
خیلی متشکرم از شما شعله زمینی فعال حقوق بشر بود در رابطه با نگرانی هایی که وجود داره پیرامون وضعیت زندانیان به ویژه سیاسی عقیدتی در ایران در بحبوحه شیوع ویروس کرونا. اما اجازه بدید فاصله بگیریم، از ایران نگاهی به جهان بیاندازیم که اتفاقات عجیبی در حال افتادن هست. آمریکا در تعداد مبتلایان قطعی چین رو هم پشت سر گذاشته. 85,612 تن در آمریکا مبتلای قطعی داریم. 1,301 نفر هم جان خودشون رو از دست دادند. 6 کشور هستند که تعداد جان باختگانشون بالای 1,000 تن هست، یعنی عدد 4 رقمی هست، و 9 کشور هست که تعداد مبتلایانشون 5 رقمی است. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی، از طریق خط تلفن همراه ماست. نگاهی بیاندازیم به شیوع ویروس کرونا در جهان، چالش هایی که این شیوع برای سیستم درمانی و اقتصاد جهان داشته. نازآفرین سلام میکنم به تو، از تازه ترین خبرها برامون بگو درباره گسترش این ویروس در جهان.
منم سلام میکنم به تو و شنوندگان عزیز. همونطوری گفتی واقعا هر ساعت این آمار تغییر میکنه راجع به مبتلایان و حتی جان باختگان. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که حالا 196 کشور درگیر ویروس کرونا هستند. تعداد جان باختگان در کل جهان فراتر از 24,000 تن رفته. همونطوری گفتی آمار الان در صدر کشورهای فهرست کشورهایی که با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم میکنن. خب بر اساس آخرین خبرها چین که این بیماری از اونجا آغاز شده بیش از 81,000 مورد داره که در بعد از آمریکا الان قرار گرفته. ایتالیا بیش از 80 مورد ابتلا در فهرست سومین کشور هستش. همونطور که میدونین سازمان بهداشت جهانی احتمال داده بود ایالات متحده ممکنه تبدیل به کانون این بیماری بشه. این کشور به ویژه در مناطق مانند نیویورک و کالیفرنیا شاهد شیوع ویروس کرونا بوده. نیمی از مبتلایان به بیماری کووید 19 در آمریکا در نیویورک هستند. اما در ایتالیا بیش از 8,200 تن جان باختند که این آمار واقعا ممکنه حتی در ساعت دیگه تغییر بکنه، که تا کنون این کشور بیشترین رقم درگذشتگان از این بیماری رو داشته. اسپانیا 4,000 مورد مرگ رو ثبت کرده از این بیماری و با گسترش موارد ابتلا در جهان نام کشورهای دیگری هم به فهرست موارد مرگ و میر از این بیماری اضافه میشه. در آسیای میانه ازبکستان نخستین مورد مرگ ناشی از کووید 19 رو اعلام کرد. آفریقای جنوبی هم همینطور. امروز جمعه با اعلام جهش ناگهانی شماره مبتلایان که شماره کل اون رو به دست کم 1,036 تن رسونده و همچنین اعلام رسمی سومین مورد مرگ، حالا مقررات سختگیرانه تری رو برای مقابله با گسترش این ویروس در نظر گرفته. از جمله دستور تعطیلی رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها و تمام مناطق تفریحی هم تا حدود 2 ماه دیگه تعطیل خواهند بود. شمار مبتلایان به این ویروس در مالزی هم به بالای 2,000 تن رسید که 23 تن هم تا الان جان باختند. دولت این کشور دستور محدودیت آمده شد و سفر رو تا دست کم 2 هفته دیگه تمدید کرده. در مجارستان هم شرایط قرنطینه تا 2 هفته دیگه برقراره. استرالیا هم مسافران ورودی به این کشور رو 2 هفته در قرنطینه قرار میده. اما در پاکستان هم شماره مبتلایان که 1 تن در ماه گذشته میلادی بود حالا به نزدیک 1,200 تن رسیده و دولت این کشور شرایط قرنطینه رو اعلام کرده. بریتانیا هم بیش از 140 مورد مرگ در اثر این بیماری داشته. بیش از 3,200 تن هم مبتلا شدن. کارشناسان بهداشتی دولت بریتانیا اعلام کردن که انتظار دارن 10,000 تن به این ویروس آلوده باشن. در چین هم از روز شنبه ورود همه افراد خارجی فعلا ممنوع هست. حتی کسایی که ویزا یا اقامت دارن اجازه ورود به این کشور رو نخواهند داشت. دیروز چین اعلام کرد که 55 مورد جدید ابتلا به این ویروس کرونا رو شناسایی کرده که 54 نفر از اونها گفته خارجی بودن.
بله نازفرین، آمار رو وقتی نگاه میکنیم تعداد درگذشتگان در ایتالیا و اسپانیا واقعا شگفت انگیز هست و به شدت چین رو پشت سر گذاشتند، یعنی ایتالیا و بعد نیمی از در واقع نصف کشته شدگان در ایتالیا جان باختگان عددش در اسپانیا شاهد هستیم و در آلمان هم تعداد مبتلایان سیر به شدت صعودی داشته، 3300 مورد تعداد مبتلایان جدید هست که آمار رو به بالای 47000 مبتلا رسونده. اما آلمان با وجود اینکه 47000 مبتلا داره، تعداد درگذشتگانش به شکل جالبی کم هست، 281 نفر تنها در آلمان جان باختند. اگر که آمار و کشورها رو مقایسه بکنیم میبینیم که نکته جالبیه که مقاله در وبسایت رادیو فردا در این رابطه نوشته شده که از شنوندگان میخوام اگر براشون سوال هست این مقاله رو مطالعه بکنن، سری به وبسایت ما بزنند. نازافرین خیلی کوتاه بپردازیم به تأثیرات شیوع این ویروس بر اقتصاد در جهان.
خب به هر حال خیلی از شرکت ها و مرکز تجاری تعطیل هستند، مردم نمیتونن خیلیشون سر کار برن و این همین باعث شده که فشار مالی به شرکت ها، به مردم، از طرف دیگه به دولت ها بیاد. به هر حال شماری از کشورها در حال در نظر گرفتن تمهیداتی برای جلوگیری از این مشکلات مالی و اقتصادی و همچنین مشکلات معیشتی مردمی هستند که حالا با تعطیلی این شرکت ها بیکار شدن. این گفته میشه که این شرایط از بعد از جنگ جهانی دوم کاملا بی سابقه است. آمریکا در حال بررسی تصویب بسته مالی اضطراری به مبلغ 2 تریلیون و 200 میلیارد دلار و انتظار میره بریتانیا امروز یک کمک مالی دیگه به مبلغ 30 میلیارد پوند رو برای حفظ مشاغل و کمک به بقیه شرکت ها اعلام بکنه.
خیلی متشکرم. همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود در رابطه با شیوع کرونا در جهان. اما امروز 27 مارس 8 فروردین ماه روز جهانی تئاتر، بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه بین‌المللی تئاتر 27 ماه مارس را 59 سال از روز جهانی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و تاکنون چهره‌های سرشناسی نیز مانند آرتور میلر، لارنس اولیویه، پتر برو داریوفو و شماری دیگر با ارسال پیام روز جهانی تئاتر را گرامی داشتند. مؤسسه بین المللی تئاتر با پیشینه 72 ساله امسال اما از یک کارگردان تئاتر از پاکستان به نام شهید ندیم دعوت کرده برای پاسداشت این روز جهانی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به وضعیت تئاتر بیان کند. محمد علی بهبودی دانش آموخته رشته کارگردانی تئاتر و بازیگر سینما در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره چکیده ای از این پیام اینطور گفته.
آقای شهید ندیم میگه من اهل کشوری عمدتاً مسلمان هستم که دیکتاتوری های نظامی بسیاری را به خود دیده است. حمله های هولناک افراطیون مذهبی و 3 جنگ با هندوستان همسایه که هزاران سال تاریخ و میراث مشترک به هم داریم. امروز همچنان با ترس از جنگ تمام عیار با همسایه برادر و همزادمان زندگی میکنیم. حتی جنگ هسته‌ای، چرا که هر دو کشور اکنون دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند. در جای دیگه از این پیام آقای شهید ندیم میگن ساختار محافظه‌کار هنر و فرهنگ را خارج از محدوده پذیرش بازی‌های مقدس خود می‌شمارد. بنابراین عرصه برای هنرهای نمایشی مانند مسابقه 2 بامانه بوده است. در یک جای دیگه از این پیام آقای شهید ندیم میگن تئاتر نقشی دارد، نقشی والا در نیرو بخشیدن و بسیج کردن بشریت برای بالا کشیدن خود از هبوطش در مغاک. ایشون نام این پیام رو نوشته تئاتر به مثابه یک معبد. البته در ایران هم پیام‌هایی داده میشه هر سال، که امسال آقای اکبر زنجانپور هنرمند با سابقه تئاتر این وظیفه رو به عهده گرفتن و ایشون هم گفتند که هنرمند تئاتر هیچ بایدی را بر نمی‌تابد. هنرمندان تئاتر با ایجاد در این چرخ و گردش روزگار هر فضای ذهنی آغازگر کشف رازهای زیادی می‌شوند و ایشون به همین مسئله توجه داره که هنر تئاتر باید آزاد باشه و زیر هیچ قید و بندی نمیره.
آقای بهبودی که در گفتگو با رادیو فردا درباره دو پیام روز جهانی تئاتر میگفت، خود به عنوان کارگردان تئاتر یک نمایشنامه آلمانی به نام در رویاهایت بمان را در دست دارد که در آن 9 بازیگر آلمانی ایفای نقش می کنند. تمرین این نمایش در حال حاضر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده و قرار است این اثر نمایشی پس از رفع بحران کرونا در ارنست تئاتر شهر هامبورگ به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله نیمروزی امروز جمعه 8 فروردین ماه می رسیم.